درس خارج اصول استاد سید جواد شبیری دوشنبه 25 آذر 92 بحث حجیت ظواهر کتاب چرا چی بشه؟ توقفش مهمه.
اینا که بزنیم
نیست آجام اگه
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين ما لهم إلا قيام يوم الدين. نکته کوتاهی در تکمیل بعضی از عرایض سابق عرض کنم. در مورد روایاتی که فهم کتاب رو منحصر به ائمه معصومین میکنه، مرحوم آقای صدر فرموده بودن بعضی از این روایات از جهت دلالت تامه ولی از جهت سند ضعیفه. خب این اشکال مطرح بود که به هر حال روایات ضعیف احتمال رادعیت رو میاره دیگه، و سیره عقلا حجیتش به احراز عدم رادع هست. همین احتمال رادعیت هم کافی هست برای اینکه سیره عقلا از اعتبار بیفته. آقای صدر خب چند تا سه تا پاسخ نسبت به او داده بودن. یکی اینکه با توجه به قاعده تناسب بین رادع و مردوع از جهت قوت و ضعف ما این احتمال رو دیگه نمیدیم، چون با توجه به قوت سیره عقلا این مقدار کافی نیست برای رد. یک نکته. نکته دوم این که ما به جای سیره عقلا به سیره متشرع تمسک میکنیم که دیگه عدم رد جز مقدماتش نیست. سوم
به سیره
متشرع. سوم استصحاب امضاء رو میکنیم. اول شریعت که این روایات نبوده امضا که شده اون سیره عقلا، استصحاب میکنیم بقاء امضا رو، استصحاب عدم رد رو، حالا هر جور تعبیر کنید. عرض کنم خدمت شما اینجا یه تمام این وجوه مبتنی بر مبنای غیر مبنای حاجه هاست که احتمال رد رو ایشون در سیره برای سیره عقلا کافی نمیدونن. قبلا گذشت که ایشون میگن که تا رد از سیره عقلا واصل نشده باشه سیره عقلا حجت هست. این تقریبش گذشت. اینا همه روی مبانی خود آقای صدر هست که احتمال رد رو کافی میدونن. این یه نکته. نکته دوم این که ما در مورد استصحاب عرض کردیم که این استصحاب هم باز رو مبنای مرحوم آقای صدر مطرح هست و مبنای متعارفه قوم که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری میدونن، ولی اگر مبنای عدم اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه رو قائل شدیم، اونم به وجهی که حاجه ها قائل هستن، اینجا شبیه همون بیانی که در عدم اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه میاد که استصحابی حجت است که نیازی به فحص نداشته باشه و در ما نحن فی قطعا فحص لازم هست، با تقریباتی که در جای خودش به تفصیل بیان کردیم شبیه همونم در ما نحن فی میاد. این اشکالی که جلسه قبل در مورد استصحاب کرد. یه اشکال دیگه اینجا ممکنه مطرح باشه، اون رو اجمالا میخوام اشاره کنم، تفصیلش هم باشه برای وقت دیگه. اون اینه که در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک شرطه، موضوعا و محمولا. هم باید موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوک یکی باشه، هم محمولش. اینجا در واقع قضیه متیقنه ما این هست که در واقع عدم به اصطلاح حاضر حکم ممزاتون من قبل الشارع مه حاضر حکم موضوعشه ممزاتون من قبل الشارع محمودشه. به نظر میرسه که امضاء قبل از کمال دین و قبل از تشریع قوانین دین و امضاء بعد از تشریع دین و کمال دین عرفاً دو امضا هستن، یعنی دو تا شی هستن و اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه محمولاً اینجا نیست. شبیه این اشکال رو حاجاها در استصحاب عدم ازلی مطرح میکنن. در استصحاب عدم ازلی که فرض کنید میگیم این مرئه قبل از وجودش قرشیه نبود، نمیدانیم وقتی موجود شد قرشیان موجود شد یا قرشیان موجود نشد. قضیه سالبه رو استصحاب میکنیم که یقین سابقش به انتفاع موضوعه. حاج آقا اشکالات متعدد دارن، یکی اینکه سالبه به انتفاع موضوع عرفی نیست و اینها. یکی از نکاتی که دارن میگن برفرض سالبه به انتفاع موضوع هم عرفی باشه، عرفاً سلب به انتفاع موضوع با سلب به انتفاع محمول دو سلب هست، هرچند عقلاً سلب تمایز در عدم نیست، ولی عرفاً سلب به انتفاع موضوع سلبی است و سلب به انتفاع محمول هم سلب دیگریه. شبیه همین در ما نحنفی هم هست، اون اینی که امضاء به اعتبار اینکه هنوز تشریعات شارع کامل نشده با امضایی که در ظرف کمال دین و به اصطلاح تمام شدن تشریعات شارع عرفاً دو تا امضا است.
حالا احتمال نسخ بوده در زمان قبل از کمال دین، احتمال نسخ احکام دین
احتمال داره که اصلا هنوز تشریع نشده باشه، امضا از این جهت کردن که هنوز تشریع نشده، یعنی هنوز
اون ظواهر تشریع نشده.
مثلا عدم حجیت ظواهر مثلا در ما نحنفی، این به طور کلی هست، حالا این حکم اختصاص به این ما نحنفی نداره. تمام سیره های اقلایی که احتمال ردش رو میدیم، این بحث بحث اختصاصه. ما نحنفی تطبیقی از تطبیقات این هست که آیا احتمال رد سیره اقلا رو به درد میخوره یا به درد نمیخوره. آقای صدر پاسخی که برای این اشکال به طور کلی میدن، یکیشون تمسکی به استصحاب بقاء امضا هست، استصحاب بقاء امضا سیره اوغلا. بحث اینه که اون امضایی که قبلا بوده به منات این بوده که هنوز شریعت تکمیل نشده بوده، خب همون گفتن به همون سیره اوغلاییتون مشی کنید. اما اینکه بعد از تکمیل شریعت آیا باز هم اون سیره اوغلا رو شارع قبول داره یا قبول نداره، این غیر از او هست. حالا یه قلت قلتای این بحث داره که دیگه وارد اون تفصیلش نشم.
خب این صدور این روایات از اهل بیت کاشف از اینکه در زمان خود پیامبرم یه حکم وجود داشته،
در زمان پیامبرم وجود داشته اول شریعت که نبوده که، فوقش اینه که کاشف از اینکه آخر زمانه چیز بوده دیگه. نه جلو استصحاب نمیگیره، اول شریعت که نبوده که،
قبل از تکمیل شریعت،
قبل اول شریعت فرض کن، اول اینکه قطعا اولی که قبل از اینکه نماز نازل بشه که این حکم که نبوده که. این اینا جزء احکام به اصطلاح جزئیات دینه، جزء اصول دین که نیست. قطعا اگر هم صادر شده باشه مثلا یه سال آخره دین حضرت رسول صلوات الله علیه نازل شده باشه، اونش مشکلی رو حل نمیکنه.
خب میگم این حکمه، این حجیت ظواهر در همون زمان پیامبر نصب شد. ما اگه بگیم که این روایت امام صادق علیه السلام کاشف از نظر زمان پیامبر هم این حرف وجود داشته،
توجه نمیکنید، تفاوتی نداره، یقینی که نیست که نسخ شده که، شما میگید فوقش احتمال داره.
بله.
اگر باشه آخرای زمان پیغمبر هست.
بله.
مسبوق به امضا هست، استصحاب بقا امضا میکنیم، نمیدانیم نسخ شده بود یا نسخ نشد. بس من این هست که این امضا قبل از کمال دین با امضا بعد از کمال دین، مشروعیت قبل از کمال دین با مشروعیت بعد از کمال دین عرفاً دو مشروعیته و نمیشه اینجا استصحاب. چی؟ اتفاق در آن همینه، فرق نداره.
میگم تو خیلی از استصحابای اشکال بعد جالبش حتی،
خب بله این هست، بله بله استصحابای این شکلی این اشکال هست درش. حالا البته این قلت قلتایی داره، من نمیخوام وارد بحثش بشم، ممکنه نمیدونم به حساب کلی جوری کرد، اون این قلت قلتایی داره که حالا بماند، اون حساب کلی تو ثانی ممکنه که هرچی کرد، اوناش دیگه اجمال این بحث. خب این یه اشاره اجمالی به اون بحث، اما بحث بعدی که ما مطرح کردیم این بود که تقریب دیگری بر عدم اعتبار ظواهر ذکر میکردیم که بازگشتش به این بود که اصلا آن چیزی که ما ظاهر میدانیم ظاهر بودنش محل تأمل صغرای ظهور. این بحث مبتنی بر یه مقدمه بود، مقدمه این هست که آیات قرآنی برای تفهیم مطالب به نفسه نیست، آیات قرآنی مراداتش با قرائن خارج از آیات بیان می شده. این مقدمه ای که ما تو جلسه قبلش اشاره کردیم، این مقدمه توسط بعضی از بزرگان ما صریحاً مورد پذیرش قرار نگرفته، میگن که نه آیات قرآنی ولو مجموعاً حسل مجموعشون اینها خودشون دلالت بر مفاد میکنن و نیازی به چیزهای خارجی نیست و روایات شأنشون شأن تأییدی داره و الا اون چیزی که آیات میرسونن اون رو تغییر نمیدن. در اثبات این کلام استدلال شده به آیاتی که قرآن رو نور قرار داده و مبین قرار داده و گفته شده اینکه قرآن نور است معناش اینه که نیازی به این نداره که از جای دیگه ای او رو به استدلالتش تکمیل بشه، ولی این استدلال ناتمامه لوجوه مختلفه. اولا ذاتن اینکه قرآن نور است این درش نخوابیده که نور بودنش برای همه اشخاص آشکار هست و همه اشخاص میتوانند از او استفاده کنند، این یه همچی ظهور فرض کنید که شما در نظر بگیرید که یک چراغی وجود داره، یک پارچه‌ای رو چراغ قرار میگیره، این پارچه‌ای که رو چراغ قرار بگیره چراغ رو از نور بودنش از بین نمیبره، ولی خب پارچه‌ای وجود داره، این پارچه رو ممکنه افرادی باشند که اون حجاب‌ها و ستارها براشون وجود نداشته باشه. خیلی این که ما بگیم معنای نور بودن این هست که همه اشخاص میتوانند از نورانیت قرآن استفاده کنند، این نیست. این اولا. ثانیاً فوقش اینه که شما مدعی هستید که این ظهور آیه این هست دیگه، این آیه نص قطعاً نیست در این معنا. خب اینکه این ظهور معتبر باشه، این ظهور اول الکلام مصادر مطلوبه، اینکه شما میخواید خود این آیه در افهام مقصودش شارع اکتفا کرده باشه به خود این آیه خودش مصادر مطلوبه. اصل این کی گفته که برای فهم خود این آیه، ما اونا میگن که برای فهم خود این آیه باید به روایات تمسک کرد، اینا به چه دلیل این؟ حالا صبر کنید، اینم نکته دوم که این ظهور است و اعتبار این ظهور قبل از مراجعه به روایات اول الکلام انسان نه اشکال حلیه نقضی به چه معنا؟ یعنی این آیه
یعنی
ما اسم یعنی این دلیل مصادره مطلوب، حالا کلمه نقضی و حلی اینا رو بذارید کنار، حالا بحث کنیم که اسمشو نقضی بذاریم اسمشو حلی بذاریم امثال این. به هر حال بحث اشکال این هست که استدلال به ظاهر قرآن بر حجیت ظاهر قرآن قبل از مراجعه به سنت مصادره مطلوبه.
یکی
که
فقط نیست
آقا،
ظهور نور هست که بیان
کلش. خب فرق نداره، حالا صبر کن. یک نکته این، اینم اشکال دوم. اشکال سوم این که شما عرض کنم خدمت شما، هیچ کس مدعی نیست که تک تک آیات قرآن که نوره. اگر باشه میگن کل مجموعه آیات مجموع نهیس المجموع رو نورانیت هست، یعنی اگر خفای هم در بعضی از آیات هست با مراجعه به آیات دیگه این خفا برطرف میشه. ادعا علالقاده اینه دیگه. خب یه سری آیات دیگه ای داریم که میگه آیات محکم داریم، آیات متشابه داریم، آیات متشابه رو راسخون و فلعلم میدونن یا فقط خدا میدونه یا راسخون و فلعلم هم میدونن. علای تقدیر افراد معمولی غیر از راسخون و فلعلم اون متشابهات رو نمیدانند. اگر اون تفسیر رو هم بکنیم که متشابهات رو فقط خدا میدونه، این معناش اینه که به هر حال قسمتی از آیات قرآن فهمش برای عده‌ای از مردم که راسخون در علم نیستن اون ممکن نیست. یه نکته. آیات دیگه‌ای که جلسه قبل خوندیم که ما استشهاد میکردیم برای اینکه قرآن نیاز به معلم داره، اون اینکه اشاره میکنه که پیغمبر یکی از شأنهاش تعلیم کتابه، این هم معناش اینه که این نه اینکه کتاب بی نیاز از تعلیم بوده، پیغمبر یک امر لغوی رو انجام میده، به هر حال معناش اینه که کتاب نیاز به معلم داشته و این هم یه مطلب. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم این که ما این تفسیری که بر این روایت آیه شده قطعا مخالف واقع هست در این که شأن نزول آیات تأثیر داره در فهم مفاد آیات. این جزء ضروریاته، انکارش انکار ضروریه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت. این که مراد از الیوم چیه؟ خود آیه که فوقش اینه که اشاراتی توش باشه که باید یه امر مهم می باشه، این خیلی امر مهم باید باشه امثال اینا. حالا این امر مهم چیه؟ تعیین اون امر مهم، یعنی اونایی هم که به این آیات تمسک میکنن میگن باید مربوط به قدیر باشه، مستقیم اونو قدیر نمیگیرن، میگن این الیوم اکملت لکم دینکم، قرائنی از قبل و بعد و اینها ذکر میکنم، میگم باید اینکه امر خیلی مهم باشه امثال اینها. و اون امر خیلی مهم چیزی نیست جز چیزی که در روایات به عنوان مثلا قدیر تعیین شده امثال اینها. در اینکه شأن نزول آیات در مفاد آیات دخالت داره اون که بحثی نیست، یعنی این مقدارش که دیگه جز مسلمات. حالا شأن معلم بودن قرآن و مفسر بودن، معلم بودن پیامبر و مفسر بودن پیامبر رو بگذاریم کنار، در این که ما نیازی به دانستن شأن نزول آیات داریم و شأن نزول آیات هم خارج از آیات هست، این که مسلم هست. اینی که مثلا بعضی مساقای معرفت اینها که به اصطلاح یک نوع خودبسندگی قرآن به یه معنا فل جمله قائل هستن، بحث شأن نزول رو دیگه اون استثناء میکنن، میگن روایات برای شأن نزول ما نیاز به ادله سمعی و همسال اینها داریم. این مقدارش که دیگه نمیشه تردید کرد تأثیر شأن نزول در فهم مفاد آیات. پس بنابراین علی ای تقدیر مراد از این آیه این نیست که به تنهایی میخواد مفادش رو برسونه. این هم اشکال شهارو. خب اگر فل جمله باشه، این فل جمله اثبات متهم، فل جمله یعنی ولو با استفاده از روایات. فل جمله نور استقلالی نیست که معنا نداره، شأن نزول لفظ نه فل جمله نه، اگر بعضی از آیات شأن نزول
جدای از اونایی که توشون شأن نزول مؤثر باشه، جدای از اونایی که مثلا یه سری نکات تأثیری از حضرات
غیر از اونا، اینی که اصلا ادعای این نیست، اگه این باشه این تخریب نه ادعای اصولی نه، ما که ادعای اصولی رو نمیخوایم بگیم. بعضی ادعا میخوان بکنن که اصلا نیازی به مراجعه به روایات در فهم آیات نیست، روایات معید هستن و این تفکری از توجه. حالا من یه توضیح در مورد این تفکرم عرض خواهم کرد. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم این که قرآن نور است، مراد ظواهر قرآن نوره یا جمیع معارف قرآن من از ظواهر و البواطن امثال اینها؟ شما چرا نور بودن قرآن رو منحصر میکنید به ظواهر قرآن؟ قرآن به جمیع فتون و این تمام اینها نور هست. نور بودن باطن رو چجوری معنا میکنید؟ هر جور نور بودن باطن رو معنا کردید، نور بودن ظاهرم میتواند به همون معنا باشه. شما میگید نه، ظواهرش رو ما میفهمیم، برید برای فهم بواطن مثلا روایات به درد میخوره. روایات این چیزهایی که در زیل روایت هست باطن آیات رو معنا میکنن. اگر قرآن یک کتابی هست که ظاهر داره باطن داره، چرا شما نور بودن قرآن رو منحصر میکنید به ظواهر قرآن؟ بواطن قرآن دیگه نور نیست، قرآن نسبت به بواطنش. هر جور اونو معنا کردید، ظواهر هم همون جور معنا کنید. این هم این اشکال. واقعش اینه که این تفکر که احیانا در میان این بعضی از مفسرین ما تصریح کردن، بسیاری از مفسرین دیگه ما عملا همین جور مشک کردن، البته با شدت و ضعف. مثلا فرض کنید تبیان مرحوم شیخ طوسی رو شما در نظر اگر بگیرید، حجم روایات درش خیلی محدوده. مجموع البیان مرحوم تبریزی خب یه مقدار پررنگ‌تر میشه روایات درش، ولی مثلا بعض خیلی از تفسیرهایی که حالا قبل از تبیان تفسیر به نام المصابیح بوده که در اختیار نبود، اخیراً مال وزیر مغربی که تبیان ظاهراً خیلی تحت تأثیر این تفسیر بوده، خب مواردی هم تصریح میکنه به نقل از این کتاب. در واقع او ظاهراً مبدع این روش به اصطلاح که اصلاً به روایات اونچنان توجه نمیشه. البته اینکه به روایات توجه نمیشه دو نکته داشته. یه نکتهش این بوده روایات جمع نبوده، مراجعه کردن به روایات آسان نبوده. یه چیز دیگه نکته دیگه این که اصلا گویا در باطن تفکرشون اینقدر قرآن رو نیازمند به تفسیر نمیدیدند. بله، اگر نیازمند به تفسیر، یعنی این تفکر احساس نیاز وجود داشت، سعی میکردن برای حل این نیاز چاره بیاندیشن. همچنان که مثلا در فقه به دلیل اینکه خب روشن هست که فقه نیاز به روایات داره و منبع اصلی فقه روایاته، تلاش شده روایات جمع‌آوریش بشه به صورت یک جمع‌آوری مدون و مرتب، ولی تو تفسیر این به دلیل عدم نیاز دنبال حل مشکل بر نیومدن. به نظر میرسه اصلا یکی از عوامل ایجاد نهضت اخباریگری احساس نیازی بوده که به روایات بوده. یعنی به هر حال یکی از کسانی که خیلی مؤثر بوده در ایجاد نهضت اخباریگری به نظر من مرحوم مولا عبدالله ششتریه. مولا عبدالله ششتری خودش اخباری نیست، استاد مرحوم مجلسی اول هست، ولی اهتمام به روایات و تأسیس مجالس درس حدیث رو در اصفهان ایشون پایه‌گذاری میکنه. توجه به حدیث که میشه در واقع یک احساس نیاز به استفاده از مزامینی که در احادیث مغفول عنه واقع شده میشه، احساس میکنن که سالها قرنها اون به اون حد کافی به احادیث توجه نشده. این البته به صورت افراطی در میاد، یعنی نتیجه اون تفریطی که در توجه به احادیث هست به توسط مرحوم الامین استرابادی به صورت افراطی تأسیس مذهب اخبارگری رو با یک گرایش افراطی ایجاد میکنه. ولی اصل ایجاد این مسلک به جهت یک نوع احساس کمبود هست و انصافش هم اینه که اخباری ها برای حل این احساس کمبود خیلی هم زحمت میکشن. ما در واقع میبینیم یه سری مجموعه های حدیثی ایجاد میشه که تمام اشخاصی که این مجموعه ها رو ایجاد کردن یا دقیقا اخباری بودن یا متأثر از گرایش اخباری بودن. سه تا کتاب حدیثی جوامع حدیثی ما، بهار، وافی و وسائل، که دو تاشون رسما خودشون رو اخباری معرفی میکردن، مرحوم فیض کاشانی و مرحوم صاحب وسائل، و مرحوم مجلسی هم خودشون رو بین بین میدانستن بین اخباریگری و اصولیگری، و کتاب های دیگه ای که حالتون بحث ما که مربوط به تفسیر هست هم کتاب ها مثل نور الثقلین، برهان و همچنین تفسیر صافی با گرایش، حالا اون نور الثقلین و عرض کنم خدمت شما برهان جمع‌آوری احادیث هست که هر دوش هم آثار ارزشمندی هستن، تفسیر صافی به اون حد نیست ولی خب عمیق‌تر از جهت اینکه یک روش اعتدالی تری داره نسبت به امثال نور الثقلین و برهان و اینها. در واقع ما در حدیث دو تا پایه وجود داره، یه پایه روایت الحدیث، یه پایه درایت الحدیث. هم روایت الحدیث باید به شکل سازمان یافته و منظم انجام بشه تا قابل بهره برداری بشه. نهضت اخباری به دلیل تأثیرشون این بوده که درایت و خردورزی ها بر زمینه های نقلی چیره شده، اینا باعث شده بود که اصلا نفس خردورزی رو اینا انکار کنند، برن به نفس نقل روایات، و انصافا در این جهت هم زحمت فوق‌العاده‌ای کشیدن. البته در اون دقت ها و عمق هایی که اصولی ها دارن اون عمق ها رو ندارن، ولی در جمع آوری حدیث و عرضه سازمان یافته و سیستماتیک حدیث زحمات فوق‌العاده‌ای کشیدن که واقعا آدم حساب کنه بین کارهایی که اخباری ها در این زمینه کردن و کارهایی که قبل از اونها انجام شده میبینه که خیلی گاهگاهی تو حالا بحث فقه که هست، یه در مسائل واضح فقهی که روایات واضح داره تو کلمات فقهای ما احیانا به روایت تمسک نشده، چون روایتش دور دست بوده، در دسترس نبوده. ولی مرحوم شیخ خور وقتی اینها رو مدون میکنه تو وسائل درج میکنه، خب خیلی اینها قابل استفاده تر میشن و برجسته تر میشن. و نهضت، یعنی مرحوم وحید بهبهانی، یک نوع بازسازی مکتب اصولیه. یعنی اینجور نیست که نهضت مرحوم وحید بهبهانی به فعالیتی که میکنه اعاده همون کارهایی که قدیمی ها دارن، نه، ایشون از پتانسیل ها و ظرفیت هایی که در اثر فعالیت های اخباری ها ایجاد شده استفاده میکنه، نواقص روش اصولی قدیمی رو بر اساس ظرفیت های نهضت اخباری برطرف میکنه. یعنی اگر نهضت اخباری شکل نمی گرفت، مرحوم وحید اون تلاشی که می کرد امکان پذیر نبود. مرحوم وحید تلاش های مختلفی کرده بر اساس اون کاری که اخباری ها انجام دادن، یه نوع بازسازی اخباری ها. ما ببینید، حالا وقت گذشته، من از یک زمانی رخنه در تفکرات سنتی ما ایجاد شده بوده، یعنی از زمان شهید ثانی یک سری تردیدهایی در صحت یک سری مسلمات ایجاد میشه. شهید ثانی اصلا کلن مناقشه در اجماعات و یه سری چیزهایی که بحثای عرض کنم خدمت شما، یه سری استدلالاتی که برپایه اجماع و شهرت و امثال اینها هست، از زمان شهید ثانی مناقشه به اونهای آغاز میشه، در زمان محقق اردبیلی به اوج میرسه. به خصوص محقق اردبیلی یک نوع روح شکاک و تردید گرا برش حاکم هست و اینها باعث میشه که یه سری نیاز به سد و ثغور چیزها ایجاد بشه. در مقابل این کارهایی که امثال محقق اردبیلی انجام میدن، چند گروه میان این تأثیر میپذیرن. یه گروه، گروه های مثل صاحب مدارک و صاحب معالم هستن، به خود صاحب معالم، که سعی میکنن بر اساس همون آموزه های اصولی ها یک نوع بازسازی کنن. مثلا ببینید، شما یکی از کارهایی که محقق اردبیلی تو چیزهاش هست، نسبت به بسیاری از مبانی رجال تردیدهای جدی داره. تمیز مشترکات، توحید مختلفات، بحثای اساسی رجالی رو که توی مجمع الفایت و البرهان تردید درش شده، صاحب معالم میاد سعی میکنه اونها رو بازسازی کنه. شما، من بعضی جاها واقعا تعجب میکردم، توی یه روایتی مثلا محمد مسلم وارد شده، مرحوم محقق اردبیلی میگن این محمد مسلم از کجا معلوم محمد مسلم طائفی معروف باشه، ففهم که مثلا نه همونه. اصلا این سبک، صاحب معالم میاد با بیان کردنه که چرا اینجور مشترکات ایجاد شده، منشأ مشترکات چیه، راه حلایی برای حل مشترکات و امثال اینا، در لابلای به خصوص منتقل جمانش به نحو بسیار ارزشمند ارائه شده، در مقام پاسخ این اشکال برمیاد. البته چون اینا رو به صورت مدون و مرتب ننوشته، قدر صاحب معالم در اصل خود شناخته نشده است. صاحب معالم از کسانی هست که یه مقدار زود ایجاد شده، یعنی مال 200 سال بعد از خودش بوده امثال این. این یه حرکت. یک حرکت دیگه، حرکت اخبارگری است که اونم تحت تاثیر همین هست. یعنی اون مبارزه با اجماعات که میشه، توجه به این که ما باید بریم به یه سری راه حل‌های جدید. اخبارگری راه حل رو برای حل مشکل، اگه اجماع رو بذاریم کنار، اجماع رو زیر سوال ببریم، به اخبار توجه میشه. البته اینقدر اونها توجهشون به اخبار پررنگ میشه که قرآن رو هم تقریبا کنار میگذارن، یه حالت انحصارگرایی درشون ایجاد میشه. اینا همه یه مقداری ناشی از به اصطلاح قصورهایی بوده که در زمانها، حالا نمیخوام بگم تقصیر داشتن، به هر حال کمبودهایی که وجود داشته. این کمبودها منشأ شده که نهضت اخباری در صدد حل اون کمبودها در بیاد، ولی به نحو افراطی و با نفی اون جهات مثبتی که در اندیشه اصولی هست، که اون درایت حدیث هست. مرحوم وحید بهبهانی بازسازی میکنه اون مکتب اصولی رو بر پایه افزودن نقاط مثبتی که از مذهب اخباری گری گرفته. متاسفانه یه تصوری در مورد مکتب اخبارگری، به خصوص تو حرفایی که هم یه مقدار تو حرفای آقای صدر هم تا حدودی دیده میشه و از اون پررنگتر تو چیزهای آقای مطهری هست، نسبت به اخبارگری یه تصویر خاصی ارائه میده، تصویر یک افراد خشک مذهبی که چی سرشون نمیشه، عوام محضن. این تصویرها تصویرهای عوام اخباری هاست و اخباری ها به هر حال یک نهضت علمی هست، یک نهضتی است که ارزش علمی این نهضت ناشناخته است. نمیخوام به اصطلاح کمبودهای جدی و مبنایی که این مکتب داره رو نادیده بگیرم، ولی کمبودهای این مکتب رو نباید چیز کرد به معنای این دونست که جهات مثبت اونها رو فراموش کرد. و واقعا ما در بسیاری از جنبه‌های درایت الحدیث مدیون اخباری هست، بله، از جهت قوت فکری و اون استدلالاتی که بعداً به وسیله محققین بعدی ما از وحید به بعد و در کلام شیخ انصاری بازسازی‌هایی که میشه اون مکتب اصولی نهضت جدید ایجاد میشه. علی تقدیر میخوام بگم که این تفکر که ما در تفسیر قرآن خودمون رو بی‌نیاز از روایات ببینیم، این تفکر، حالا یه نکته کلی هم حالا من اینو بگذرم، این که ما اساساً برای فهم نظر دین نسبت به این که باید به کتاب و سنت چجوری مراجعه کرد فقط یک آیه رو بگیریم، مجموع آموزه‌های دینی رو بذاریم کنار، این خود مکتیز هست. ما باید با جمع‌بندی مجموع چیزی که از مجموع آیات، مجموع روایات، امثال اینها می‌بینیم باید شروع کنیم. نقطه آغاز رو یک روایت خاص نباید بگیریم، نقطه آغاز ما باید این مجموعه باشه. ما باید برای رسیدن به نظر دین در نحوه استفاده از منابع هم کل مجموعه آموزه ها و مجموعه معارف دینی رو پیش دید قرار بدیم. حالا این توضیح بیشتر شد جلسات آینده. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
منظور هستش رکعت سوم چهارم رو ایستاده بخونه، رکعت سوم رو نشسته بخونه، میشه بهش اقتدا کرد دو رکعت اول بعد نیت کنه برای از دو رکعت بعدی فرادا، یا اقتدا بذاره از اون اولش کار کنه.